De noche.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 26 ماه صفر را که با 16 ماه می مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پس از اظهارات ضد و نقیض مبنی بر تعیین 16 فیر جدید از سوی حکومت طالبان در سفارت افغانستان در هند، این سفارت طی مکتوب رسمی واکنش نشان داده است. در این مکتوب که دیروز از سوی سفارت نظام پیشین جمهوریت افغانستان در هند به رادیو آزادی فرستاده شده آمده است که آنها ادعای فردی را که گفته است به دستور طالبان مسئولیت این ماموریت در دهلی نو را به عهده گرفته است، به شدت رد می کنند. در این اعلامیه آمده است که سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هند رژیم کنونی طالبان را به رسمیت نمی شناسد و به افغانهای خود اطلاع می دهد که این ماموریت به طور عادی به کار خود ادامه می دهد و برای منافع آنها در هند کار می کند. این در حال است که سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، صبح دیروز دوشنبه طی پیام به رادیو آزادی ادعا کرد که قادر شاه که در این سفارت کار می کرد فعلا به عنوان 16 فیر این سفارت تعیین شده است. سهیل شاهین، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، پذیرفت که 16 فیر جدید برای سفارت افغانستان در هند تعیین شده است. وی گفت قادر شاه که قبلا در سفارت افغانستان در هند کار میکرد برای فعلا به حیث 16 فیر تعیین گردیده است. رادیو آزادی خواست در این مورد با فرید مامونزای، سفیر افغانستان در هند، صحبت کند که آیا هنوز هم به کارش ادامه میدهد، اما وی به تماس ها جواب نگفت. حکومت هند نیز تا کنون در این مورد رسما چیزی نگفته است. اما سفارت افغانستان در دهلی نو سه مکتوب دیگر را نیز به رادیو آزادی فرستاده است که در یکی از آنها موضوع منفکی قادر شاه نیز مطرح شده است. از زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، هیچ کشور رژیم کنونی آنان را به رسمیت نشناخته است، اما طالبان نمایندگانشان را به قنصلگری های افغانستان در پاکستان، ایران، روسیه و برخی از کشورهای آسیای مرکزی و شمار دیگر از کشورهای آسیایی از جمله امارات متحده عربی فرستاده اند. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال دیروز در 23 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید قرار است حدود 6 میلیون کودک دارای سن کمتر از 5 سال در این کمپاین واکسین شوند. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه صندوق حمایت کودکان ملل متحد یونیسف، خواستار همکاری خانواده ها شد و گفت خواهش ما از تمام والدین این است که کمک کنند با تیم های واکسین و اطفال زیر عمر 5 سالشان را در جریان این کمپاین واکسین نمایند. این در حال است که دومین واقعه پولیو در سال 2023 به روز یک شنبه در ننگرهار به ثبت رسید. اولین واقعه هم روز جمعه در ولسوالی بتیکوت این ولایت ثبت شده بود. در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشوری هستند که هنوز پولیو در آنها محو نشده و این ویروس زندگی کودکان را در این کشورها تهدید می کند. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP می گوید که در سال گذشته میلادی با نصب 390 سیستم برق آفتابی و توزیع بیش از 6000 دستگاه انرژی خورشیدی، 295000 نفر را در افغانستان از انرژی برق بهره‌مند ساخته است. این اداره ملل متحد در توییت روز یکشنبه خود افزوده بود که با انرژی پاک و تجدیدپذیر میتوان منازل خود را گرم کرد، شفاخانه ها میتوانند کار کنند و تجارتخانه ها به مشاغل خود ادامه دهند. دفتر برنامه انکشافی ملل متحد در کابل میگوید با تلاش های خود در این راستا ادامه خواهد داد. افغانستان با اینکه ظرفیت تولید 10000 مگاوات برق را دارد، اکثریت برق مورد نیاز خود را در حال حاضر از کشورهای همسایه وارد می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. صدها تن از حامیان حکومت پاکستان دیروز 15 ماه می خواستار استعفای قاضی محکمه عالی این کشور شدند که حکم رهایی عمران خان، صدر اعظم پیشین این کشور، را صادر کرده بود. اعتراض کنندگان که شمار آنان به صدها تن می رسید، در حالی در خارج از مقر محکمه عالی اسلام آباد دست به تظاهرات زدند که تدابیر شدید امنیتی در آنجا اتخاذ شده بود. ملک حسام محمود تجار 36 ساله و از حامیان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفت قاضی قضات و همکاران وی آبروی قوای قضاییه را بردند و به نظر می رسد که عدالت آنان صرف به نفع یک رهبر است. عمران خان هفته گذشته از محکمه عالی اسلام آباد بازداشت شد، اما این محکمه پس از 2 روز بازداشت وی را غیر قانونی خواند و حکم رهایی وی را صادر کرد. با آن هم عمران خان هنوز با اتهامات حقوقی مواجه است. عمران خان دیروز یک بار دیگر در محکمه عالی لاهور حضور یافت، جایی که وکلای وی در تلاش کسب معلومات در مورد قضایای تازه اند که خان را با خشونت‌های پس از بازداشتش در سرتاسر پاکستان ربط می‌دهد. مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در حال راهی دور دوم شد که پس از شمارش 99% آرا رجب طیب اردوغان 49.4% و کمال قلیچدار اوغلو 44.96% آرا را کسب کردند. احمد یعنی رئیس بورد عالی انتخابات ترکیه و خبرنگاران گفته است که هنوز 35,000 رأی شهروندان این کشور در خارج شمارش نشده است، اما به دلیل اینکه هیچ کاندید نتوانست 50% آرا را کسب کند، دور دوم انتخاب و تاریخ 28 ماه می میان دو کاندید پیشتاز برگزار خواهد شد. حدود 89% از 64 میلیون رای دهنده ترکیه در این انتخابات شرکت کرده بودند. در ترکیه هر 5 سال یک بار انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در یک روز برگزار می شود که امسال این انتخابات در 14 ماه می برگزار شد. هر دو نامزد پیشتاز دیروز با حامیان خود صحبت کردند. رجب طیب اردوغان گفته است که حدود 2.6 میلیون رای از رقیب خود پیشتر و به پیروزی نزدیک است. رقیب وی کمال قلیچدار اوغلو نیز خطاب به هوادارانش گفته است که از دور دوم انتخابات استقبال می کند. رئیس جمهور اوکراین در جریان سفرش به آلمان گفت که اردوی این کشور با اسلحه قدرتمندی که از متحدان غربی خود درخواست می کند به خاک روسیه حمله نخواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی در دیدار با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان گفت ما به خاک روسیه حمله نمی کنیم، ما در حال آزادسازی سرزمین قانونی خود هستیم. وی افزود که ما برای حمله به روسیه نه وقت داریم، نه نیرو و نه اسلحه اضافی. برلین در آستانه ورود زلنسکی یک بسته کمک نظامی 3 میلیارد دلاری را به کیف اعلام کرد تا در برابر تهاجم روسیه مبارزه کند. بوریس پیستوریس وزیر دفاع آلمان به روز شنبه گفت که همه ما امیدوار پایان سریع جنگ وحشتناک روسیه علیه مردم اوکراین هستیم، ولی متاسفانه که پایان جنگ در افق دیدن نمی شود. محکمه در چین دیروز دوشنبه 15 ماه می یک شهروند 78 ساله ایالات متحده را به اتهام جاسوسی به حبس ابد محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی محکمه بین المللی مردم در شهر سوژو واقع در شرق چین صادر شد، آمده است که جان شینگ وان یونگ، دارنده پاسپورت آمریکایی که اقامت دائمی هنگ کنگ را دارد، به اتهام جاسوسی به حبس ابد محرومیت از حقوق سیاسی مادام العمر محکوم شده است. تا کنون مشخص نیست که این شهروند آمریکایی چه زمان بازداشت شده بود. مقامات چینی تا کنون جزئیات نیز در مورد اتهامات علیه لیونگ ارائه نکردند. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در ماه‌های اخیر تلاش‌های خود را به خاطر رهایی شهروندان آمریکا در خارج از این کشور تشدید بخشیده است. ایمی پوپ مشاور پیشین قصر سفید پس از یک رقابت تنگاتنگ در پی رأی‌گیری در ژنو من حیث رئیس جدید سازمان بین المللی مهاجرت ملل متحد انتخاب شد. این در حالی است که انتونیو ویتورینو با وجود آنکه حمایت کشورهای اروپایی را با خود داشت و از سال 2018 به صفت رئیس این سازمان ایفای وظیفه می‌کند، نتوانست بار دیگر به این کرسی راه یابد. پوپ نخستین زن است که این سازمان را سر از اول ماه اکتبر برای 5 سال رهبری خواهد کرد. و پیش از این من حیث معاون بخش تنظیم و اداره و اصلاحات این سازمان بین المللی مهاجرت کار می‌کرد. ایمی پوپ در سال 2021 من حیث مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بخش مهاجرت کار کرده است. جو بایدن به طور علنی از کاندیداتوری پوپ به این کرسی حمایت کرده بود. شورای امنیت ملی ایالات متحده دیروز 15 ماه می گفت روسیه و ایران مشارکت دفاعی خیش را به گونه بی سابقه افزایش می دهند. این در حالی است که پس از تحریم‌های غربی مسکو روابط خود با ایران را بهبود بخشیده است. جان کروی سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده گفت که مسکو من حیث یک بخش از افزایش همکاری با ایران در پی به دست آوردن تیاره‌های بی‌سرنشین پیش رفته است. او به خبرنگاران گفت دید و بازدید میان ایران و روسیه برای فروش و خرید تسلیحات پیشرفته و ویژه تیاره‌های بی‌سرنشین پیشرفته در حال حاضر ادامه دارد. کربی افزود که این مشارکت تمام عیار بوده و برای اوکراین، منطقه شرق میانه و جامعه بین المللی زیان آور است. این مقام آمریکایی گفت تعزیرات بیشتر بر افرادی که در این معامله دخیلند به زودی اعلام خواهد شد و علاوه کرد که ما از ابزاری که در دست داریم برای فاشسازی و مختل کردن این فعالیت ها استفاده خواهیم کرد و آماده هستیم کارهای بیشتری انجام دهیم. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم دیده ایم دعوت میکنم. علی هندرو مایورکاس، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، اعمال ممنوعیت بر پناهجویان را توسط ایالات متحده رد کرد، اما او همچنان تاکید کرد که برای رسیدن به ایالات متحده راه‌های قانونی و منظم وجود دارد. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی پیشکش می‌کند.
پلیس مرزی ایالات متحده در چند روز گذشته شاهد کاهش تقریباً 50% مهاجران در مرز جنوبی این کشور بوده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC گفت که این آمار در مقایسه با تعدادی است که درست پیش از ختم پالیسی دوران همگیری کرونا که مشهور به ماده 42 بوده و به روز پنجشنبه ختم شد می باشد.
هزاران نفری را که به مرزهای جنوبی ما رسیدند بازگشت دادیم. در حال حاضر مطابق ماده 8 قانون ایالات متحده صلاحیت های رد مرز کردن مهاجرین را اعمال می کنیم.
آقای مایورکاس تاکید کرد که گسترش مسیرهای قانونی برای ورود به ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن بی سابقه بوده است. او همچنین ادعای ممنوعیت پناهجویان را رد کرد و گفت که آنچه قانون آمریکا پیش بینی می کند این است که مهاجرین باید مسیرهای قانونی را که در اختیارشان قرار دارد در پیش بگیرند و اگر این کار را نکردند پس باید در یکی از کشورهایی که از طریق آن سفر کردند پناهندگی بجویند و اگر آنها هیچ کدام را انجام نداده باشند این به معنی ممنوعیت پناهندگی نیست، اما برای اثبات پناهندگیشان به اسناد قوی تری نیاز دارند. این که آیا سیاست‌های جدید آمریکا مانع ورود غیرقانونی به ایالات متحده آمریکا می شود یا خیر موضوعی است که مایکل مکال، نماینده جمهوری خواه، به شبکه ABC گفت که در مورد آن تردید دارد.
فکر می کنم کاروان‌های پناهجویان در حال بیشتر شدن است. فکر می کنم هنوز هم می خواهند وارد آمریکا شوند. مثلا والی ایالت خودم یعنی تگزاس، گارد ملی تگزاس و نیروهای حفاظت از مرزهای آمریکا و وزارت امنیت داخلی آمریکا را در مرز قرار داده تا از هجوم پناهجویان جلوگیری کنند.
پیتر مارگولیس، یکی از تحلیلگران، هشدار می‌دهد که راه‌های قانونی جدید که دولت بایدن روی دست دارد می‌تواند از عبور غیرقانونی پناهجویان جلوگیری کند، اما اگر به دلایل اصلی آن پرداخته نشود می‌تواند عکس موضوع شود.
یعنی عوامل اصلی فرار مردم در کشورهای چون امریکای مرکزی، گواتیمالا، اندوراس و السالوادور که مردم را مجبور به ترک کردن کشورشان می کنند، شامل عوامل اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تهدید خشونت ها می باشد.
مقامات ایالات متحده قبول دارند که افزایش مهاجران غیرقانونی ممکن در روزهای آینده بیشتر تحقق پیدا کرد، حتی با وجود ممنوعیت‌های 5 ساله ورود به ایالات متحده و پیگرد جزایی برای کسانی که به دنبال سرپیچی از این قانون هستند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. در حالی که نتایج نهایی تقریبا مساوی میان دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری ترکیه باعث شد که این انتخابات به دور دوم کشانده شود، پیروزی و یا شکست اردوغان در مقابل قلیچدار اوغلو در دور دوم این انتخابات در بخش سیاست خارجی ترکیه به چه معنا خواهد بود؟ و اگر آقای اردوغان بار دیگر برنده این انتخابات شود، آیا تغییری را در پالیسی خود وارد خواهد کرد یا خیر؟ در این مورد لینا روزبه مصاحبه با سخی بیرملی تحلیلگر امور سیاسی و عضو انستیتیوت باختر انجام داده است که با هم شنویم.
فکر میکنین که اگر اردوغان چانس برنده شدن در دور دوم انتخابات را داشته باشه مشی خود را تغییر خواهد داد؟
ترکیه یک کشور بسیار مهم در منطقه خاورمیانه هست که میداند تاثیر بسیار زیاد هم بر همسایه هایش و هم بر منطقه داشته باشه. انتخابات بله قسمی که در خبرها هم گفتیم هیچ برنده نداشت. آرا 49.5 و 44.5 هست و به دور دوم رفته نسبت به گزارشاتی که امروز نشر شد. اما تاثیرش بالای منطقه و حتی بر افغانستان میتونه این باشه که اگر یکی از بحثای داغ هر دو کاندید در انتخابات مسئله مهاجرت و مسئله مهاجرین بود و به ویژه بر اساس آمار که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در سال 2021 نشر کرده ای است که در امور پناهندگان ای است که در حدود 300 هزار مهاجر افغان در ترکیه زندگی میکنه و تعدادی هم در سالهای گذشته در اونجا شهروند شدن و حق رأی دارن که در آخرین ما رو دیدیم که یک نفر هم خود کاندید کرسی پارلمان کرده بود. بنابراین این ربط نتایج انتخابات ربط مستقیم با تعدادی از مردم افغانستان و خود افغانستان داره. اگر آقای کمال کلیچداروغلو اپوزیسیون فعلی برنده انتخابات شوه، اونا تعهد کردن که تمام مهاجرین را که غیر قانونی در ترکیه زندگی میکنن به کشورهایشان البته به صورت طلبانه پس روان میکنن و این تعهد انتخاباتیشان است. اما در مقابل آقای اردوغان میگه که اونا میتونن اینجا باشن و در جامعه ادغام شون و کار بکنن و
خب طوری که شما اشاره کردین ترکیه تعداد زیاد مهاجرین نداره که بزرگترین تعداد مهاجر در جهان است. بیش از 3 میلیون مهاجر که اکثر شدن سوریه هستن، شماره از افغان ها و ایرانی ها، و اکثر این مهاجرین به دلیل پالیسی های حامی مهاجرین اردوغان برای اردوغان کمپین کردن. اگر آقای کلیچداروغلو که پالیسی ضد مهاجرت را در کمپین خود گنجانده برنده شوه، به خاطر او هم دلیلش به بود اقتصاد ترکیه خوانده، فکر میکنین سریعا این پالیسی های اردوغان را در قبال مهاجرت متحول خواهد ساخت؟
از نظر عملی کار امکان پذیر نیست، به دلیل از اینکه مهاجرت به ترکیه، مهاجرت شهروندان افغانستان به ترکیه از سالهای 1970 شروع شده و تا به حال تعداد زیاد از یا شهروندان ترکیه هستند و حق شهروندی به دست آوردن، برخود کار اونجا ساختن و در جامعه به نوع ادغام شدن. ما امروز بزرگترین کارخانه هایی را افغان ها دارن که در استانبول عملا دارن کار میکنن و حتی به شهروندان ترکیه زمینه کار را فراهم کردن. این کار در عمل بسیار ممکن نیست، ولی چیزی که میتونه اتفاق مفتایی است که شاید شرایط پذیرش مهاجرین تازه را سخت‌تر بکنند. همه قسمی که در سرحدشان حال دارد به شکل سرحد مکسیکو یک دیوار داره ساخته میشه و ادامه دارد، شاید اینی براتی ها بیشتر شود و ورود مهاجرین غیر قانونی تازه امکان داره که یک کم مشکل ساز باشه.
بله، خب برخی از حامیان طالبان نیز انتخابات ترکیه را دنبال میکنن، در رسانه اجتماعی برای اردوغان کمپین میکنن. اردوغان یکی از نمایندگی های دیپلماتیک افغانستان را در اختیار طالبان در ترکیه قرار داده، ولی مخالفین حکومت طالبان هم، سیاستمدارای افغان و دیگران هم در ترکیه زندگی میکنن. فکر میکنیم که برنده شدن آقای کلیچداروغلو پالیسی ترکیه را به سمت طالبان چگونه متحول خواهد ساخت؟
ترکیه و طالبان و تعداد از مردم ترکیه امکان داره که یک نوع همبستگی یا مشترکات ایدئولوژیک داشته باشند و با او دلیل هم طالبان و هم تعداد دیگری از مسلمان ها جهان امکان داره که آقای اردوغان در انتخابات بخواهند که پیروز شود. ولی اگر آقای کمال کلیچداروغلو که یک سکولار است و رئیس یا رهبر حزب سکولار جمهوری خواه ترکیه هست، امکان داره که اینمی پیوندهای ایدئولوژیک کمتر شود و روابط مردمی، البته نه روابط رسمی را هر دو طرف تا هنوز تایید نمی کنه، هم طالبان و هم جمهوری ترکیه، رابطه ایدئولوژیک و یا مردمی وجود داره امکان وجود داره بله. که اینمی کمتر و دیگه نتونم که به اون شکلی که میخواین رابطه برقرار بکنم.
بله وقت بسیار کمه. به شکل بسیار خلاصه، اگر اردوغان برنده شد و اردوغان یکی از حامیان روسیه هست، به نظر شما روابط ترکیه با ایالات متحده و با ناتو که تا زمان روی عضویت دوز به تازه خود به شمول فنلند با ترکیه با مشکلات و چالش های مواجه بود، چه تأثیری در روی روابط ترکیه با غرب و ایالات متحده از خود بر جای خواهد گذاشت؟
ببینید ترکیه یگانه عضو مسلمان ناتو هست و یک بازیگر قوی در منطقه است. ترکیه بعد از سالهای 2009 رویش از طرف به اصطلاح دیپلماتیک از غرب به شرق چرخان و همون روزی که مثلا در روزهای گذشته وزرای خارجه ناتو در بروکسل نشست داشتن، وزیر خارجه ترکیه در مسکو با همتای روسیش نشست داشت. البته این دولت اردوغان و یا دولت اسلامگرایی که رجب طیب اردوغان رو رهبری میکنن متاسفانه بعد از سالهای 2010 آهسته آهسته به طرف روسیه، چین و کلوپ شرق نزدیک شده تا به غرب. البته اگر یک بار دیگه آقای اردوغان در این انتخابات پیروز شود، احتمال داره که هرچه بیشتر از این نزدیک به چین بله. روسیه و کلوپ شرقی شود و رابطهش با ایالات متحده امریکا که در حال فعلا هم چندان خوب نیست بدتر شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و در حالی که قیم مواد غذایی و امتعه در بسیاری از کشورها بلند باقی مانده است، بعضی اقتصاددانان می گویند که تورم اقتصادی متداوم بعضاً به دلیل سودجویی شرکت ها می باشد. شرح بیشتر گزارش ورونیکا بلدرس اگلاسیاس، خبرنگار صدای امریکا را محمد احمدی به توجه می رساند.
دانیل لی پژوهشگر صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن میگوید که خوشبینی محتاطانه‌ای در مورد کاهش سطح تورم اقتصادی جهانی وجود دارد که بعضاً امسال تسهیل خواهد شد.
اما این امر نبرد طولانی مدت خواهد بود. من فکر نمی‌کنم اکثر کشورها به هدف تورمشان تا سال 2025 نائل آیند.
عوامل مختلف در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه در طولانی شدن اهداف تورم اقتصادیشان نقش داشته است.
یکی از این فاکتورها تقویت انرژی و قیام مواد غذایی بعضاً به خاطر جنگ در اوکراین بود. و در صدر همه این عوامل بسیار کشورها با کمبود بازار کار، کارگران ناکافی و بلند رفتن معاشات مواجهند.
در اقتصاد نظام‌های سرمایه‌گذاری وقتی تقاضا بلند می‌رود، قیم نیز بلند می‌رود. اما برخی تحلیلگران یک شکل نامعمول تورم اقتصادی را مشاهده می‌کنند، اگرچه که طبق ارزیابی آنها تقاضا به سطح ثبات منصفانه‌ای حفظ شده است.
به طور عمومی شرکت‌ها به مستهلکین بسیار نزدیک هستند. بنابراین در نهایت زنجیره تأمین آنها توانستند مستهلکین را نه فقط با بلند رفتن هزینه‌ها، بلکه با بلند رفتن هزینه‌ها و اندک بیشتر متقاعد بسازند و این اندک افزایش هزینه ها البته که باعث بلند رفتن مفاد می شود.
اما دونوفان متذکر می شود که این پالیسی ممکن پایدار نباشد.
اگر مستهلکین واقعا بگویند که این بلند رفتن قیم منصفانه نیست و من حاضر به پرداخت آن نیستم، آن وقت آنچه شما شاهد خواهید بود این است که شرکت ها نگران می شوند. اگر سطح مفادشان را بسیار بلند ببرند، اعتبار و خدماتشان صدمه خواهد دید.
فدراسیون ملی پرچون فروشان از یک بخش کامل این شرکت ها نمایندگی می کند. مارک ماتیوس معاون بخش تحقیق توسعه این فدراسیون با قاطعیت می گوید که تقاضای مستهلکین به طور فوق العاده بلند رفته است و این بیانگر تورم مبتنی بر مفاد است.
من فکر می کنم هر روز بسیاری از اعضای ما به پایین آوردن قیم فکر می کنند. وقتی قیم اجناس در تمام جاها بلند می رود و انبارها برای تأمین کافی نیست، آن وقت شما می دانید که پرچون فروشان باید بتوانند برخی از آن هزینه ها را در قبال مستهلکین تأمین کنند.
آنچه را که برخی ها به عنوان بلند رفتن غیر منصفانه قیم می پندارند، سایرین ممکن آن را به عنوان هزینه هایی که بازار متحمل می شود ببینند. برخی ها ممکن است سود بیش از حد انتقاد کنند، در حالی که برخی دیگر متذکر می شوند که افزایش مفاد یک امر معمول در سیستم بازار آزاد است. اقتصاددانان می گویند که مفاد می تواند در موجودیت اقدامات مدیریتی خوب بلند برود.
اگر شما مشتریان بهتری دارید یا اگر شما سرمایه انسانی بیشتر داخل شرکتتان دارید، یقینا شما پتانسیل خواهید داشت یا در واقع می توانید سطح مفادتان را بلند ببرید.
پایین آوردن تقاضای مستهلکین می تواند شرکت ها را به پایین آوردن قیام به حاکم شدن به تورم اقتصادی مجبور سازد. هدف اصلی که بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا به تازگی نرخ‌های بهره را بار دهم در ظرف بیشتر از یک سال تقویت کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
طالبان در هرات کشت شالی را به دلیل پایین آمدن سطح آب‌های زیرزمینی و کمبود آب ممنوع کردند. در این حال شماری از دهقین می‌گویند میزان علاقمندی برای این کشت در هرات بیشتر است و ممنوعیت آن به کشاورزان زیان می‌رساند. در این مورد عارف قتالی گزارش می‌دهد.
شاغلام یک تن از کشاورزان در قریه سیوشان ولسوالی گذره هرات تصمیم گرفته که در حدود 5 جریب زمین خود شالی کاشت کند. او اکنون در یک جریب زمینش شالی کاشته و قرار است در روزهای آینده نالهای زمین را برای 4 جریب دیگر آماده کند. اما ممنوعیت کاشت شالی از سوی حکومت طالبان او را به شدت نگران ساخته است.
دیگه کشتی باشه که فرض مثال ما مردمان دیغون گزاری ما باشه، دیگه ما دیگه تجارت کنم هم گزاری ما باشه، دیگه ما وظیفه ما همین شالی بوده، گندم بوده، ماش بوده، کنجد بوده، این سالا خوب بوده. دیگه حالی که با میگم آب زیرزمین شما مصرف میکنیم شالی نکنیم، با زمین اگه 2 ماه پیشتر حوال میدادم مسئله نبود.
با گفته شاغلام در ساحاتی که او و سایر کشاورزان در این ولسوالی شالی کاشتند، چاهای آب در عمق 1 متری به آب میرسد و به همین دلیل کاشت شالی در این مناطق آسیبی را به آبهای زیرزمینی نمیرساند.
این هم کال دولت امارت اسلامی ممنوع کنه، دیگه ما اینو میمونی که ما چکار کنیم، دیگه ما دیگه چی وظیفه بگیریم؟ ما این تریاق نکشتی بدیم، دیگه چیزی نکشتی بدیم، این کرق زهلاری سایمران وزیفی پیار بگو ما مردم همه کشت شالی بیده.
در ولسوالی گذره هرات میزان علاقمندی دهقانان به کاشت شالی بسیار بالا است و مساله پس از جمع‌آوری حاصلات گندم زمین های زیاد شالی کشت می شود. حالا کشاورزان در بدل ممنوعیت این کشت خواهان ارائه کشت های بدیل از جانب طالبان هستند.
اینا به موقعیتی گفتن که ما هر نفر امال 5000 روپیه 1 لک روپیه تنها به می کشت شالی ما ضربه دیدیم. این کشت را هم که ما نکنیم تمام سرمایه ما همین لک روپیه بوده یا 5000 افغانی بوده، این هم نبود میشه، ما دیگه کلن فلح چیم از دیغنی.
مسئولان در ریاست زراعت ولایت هرات میگویند ضمن ارائه کشت های بدیل میکوشند که روش های جدید آبیاری را به دهقانان آموزش دهند تا از استفاده بیرویه آب جلوگیری صورت گیرد.
نظر به فیصله مقام محترم ولایت هرات، کشت شالی در سال جاری ممنوع شد، چون ما مشکلات که قبلا گفتم از قبیل خوش‌سالی و پایین آمدن از سطح آبای زیرزمینی داریم و استفاده بی‌رویه از سطح آبای زیرزمینی منجر به مشکلات جبران ناپذیر میشه.
بیشترین کشت شالی در ولسوالی های انجیل، گزاره، پشتون زرقون، اوبه و چشت ولایت هرات صورت میگیرد. بر اساس آمار مسئولان در اداره زراعت ولایت هرات، در سال گذشته در حدود 4000 هکتار زمین در این ولایت شالی کش شده بود که از این زمین ها 18000 تن حاصلات به دست آمده است.
پایل کاوشگری و جرف نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره برمی گردیم، خداوند نگهدار.